أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، در مورد قاعده لاتعاد صحبت بود. از لاتعاد استفاده میشه، از حدیث شریف لاتعاد استفاده میشه که بعضی از اجزا و شرایط نماز سنت هست و بعضی از اجزا و شرایط نماز فریضه هست. فرق بین اجزا و شرایطی که سنت هستن و اجزا و شرایطی که فریضه هستن در روایات دو فرق مصرحاً ذکر شده، یعنی سه فرق مصرحاً ذکر شده. فرق اول این هست که در سنت شک راه داره ولی در فریضه شک راه نداره. رکعت اول و دوم نماز فریضه است، در شک راه نداره، سهو راه نداره، تعبیر لا سهو فیه نست، ولی در رکعات دیگه سهو راه داره، یعنی شک راه داره. یعنی به این معنی اگر یقین نکرده باشیم که رکعت اول و دوم رو انجام دادیم، نماز رو باید اعاده کرد. ولی اگر یقین داشته باشیم رکعت اول و دوم رو انجام دادیم، شک ما در زائد باشه، یه راه‌های مصححی براش وجود داره. حالا بنابر اکثر و بنابر اقل و نماز احتیاط و نماز بنابر اکثر و نماز احتیاط سجده سهو، اون راههایی که به هر حال طرق مقرره برای شاک وجود داره. ولی برای کسی که در رکعت اول و دوم هست این طرق مقرره نیست. خب البته اینم توجه داشته باشید که این که ما میگیم، خب ممکنه شخصی این اشکال رو مطرح بکنه که آیا حتما باید مثلا رکوع و سجود که جزء فرایض هستند به نحو یقینی آورده باشه؟ خب این لازم نیست. شما اگر بعد از اینکه وارد سجده شدید شک کردید که رکوع انجام دادید یا رکوع انجام ندادید، به شکتون اعتنا نمی کنید. شک اینجور نیست که حتما باید به نحو یقینی رکوع و سجود آورده شده باشه. سلام علیکم. از شما درد نکنم. پاسخ مطلب این هست که در اون بحث عرض کنم خدمت شما، در اون بحث رکوع و سجودی که مثال زده شد، اونجا قاعده فراغ جاری میشه. قاعده فراغ در واقع حالا یا اماره است یا یک اصل محرزه، همون کافی هست برای اینکه احراز کنه دخول نفس، تجاوز از محل دخول در غیر، کافی هست که شارع مقدس اون رو محرز قرار داده باشه نسبت به شیء قبلی. در رکعت اول و دوم اصلا قاعده تجاوز معنا نداره، چون رکعت اول و دوم اینجور نیست که ما بگیم تجاوز کردیم از رکعت اول و دوم، چون رکعت سوم که هست از خودش میشه رکعت دوم. اون فرق داره، یک تعینی اون غیری داره نسبت به سجده و رکوع که دخول در غیر در اونجا معنا داره. در بحث عرض کنم خدمت شما،
احراز نمیشه،
احراز نمیشه که دخول در غیب رو، چون احراز نمیشه بنابراین از دو وسیله قای تجاوز ما در شک در رکعات نمیتوانیم تصحیح کنیم بگیم حتما دو رکعت احراز میشه.
بعد نماز
میشه، حالا اون بعد از نماز بله اون یه حرف دیگه است، شکی بعد از نماز
تجاوز هم که شک تصویر میشه،
چی؟
تجاوز هم نکنه باز شک تصویر میشه، یعنی تجاوز نکنه اگه شک بکنه باز برگرده به جا بیاره دیگه، یعنی شک راه نه، ولی تو رکعات به صرف شک باطله.
نه خب اکثر این هست که عرض کنم خدمت شما اونجا در بحث قاعده تجاوز یک مفهوم نفی داره و یک مفهوم اثباتی داره که نه هنوز وارد غیر نشده، اصل عدم استصحاب عدم جاری میشه، اون طرفش استصحاب اون قاعده تجاوز داره، یعنی در هر دوش شک راه نداره، اونجا هم ما علتی که دوباره داریم انجام میدهیم علتش اینه که احراز میکنیم که رکوع رو انجام ندادیم، احراز میکنیم این نکته هست فدر. بنابراین در مسئله شک در رکعات استصحاب عدم ولو از جهت روایات استصحاب مجرا نداره کلن، حالا یک و دو نیفته و چارم همینه، استصحاب نسبت به شک در رکعات تخصیص خورده ولی نسبت به شک در اجزاء نماز استصحاب تخصیص نخورده، مگر اصل حاکمی وجود داشته باشه، استصحاب در جایی که قاعده فرا قاعده تجاوز باشه استصحاب جاری نمیشه به خاطر وجود اصل حاکم، ولی جایی که نباشه استصحاب جاریه، بنابراین هنوز داخل در غیر نشده استصحاب عدم اعتماد به رکوع اقتضا میکنه شما رکوع رو بیارید، بعد از تجاوز و دخول در غیر قاعده تجاوز اقتضا میکنه که شما اعتنایی به شکتون نکنید. پس بنابراین در هر دو صورت چون یک اصول مقرره نافی شک وجود داره، این اصول ببینید ما در بحث سجده سهو که شما انجام میدید نافی شک و اینها نیست، بر باب پذیرش سهو باب پذیرش شک میگه شما شک دارید، ما به خاطر اینکه شک داشتیم که نماز 4 رکعتی بوده یا 5 رکعتی بوده، به احتمال اینکه شاید نمازتون 5 رکعتی بوده یک شیء زیادی آوردید سجده سهو به جا بیارید، یا رکعت دوم سوم چهارم که شک میکنید، ما با پذیرش شک میگه چون شما شک دارید بنابراین بنا رو بذار بر چهار، نماز رو بخوان سلام بده دو رکعت نشسته یا یه رکعت ایستاده علل اختلاف، شما نماز احتیاط بخونید، نماز احتیاط با پذیرش شک، نه که شارع مقدس اصل محرز اینجا جعل کرده باشه که بگه شما دیگه شک ندارید و حالا استصحاب یا قاعده تجاوز رو شارع جعل کرده باشه، فرق از بین قاعده‌ای که در بحث شک 3 و 4 شارع جعل میکنه که اصل عملیه صرفه هست کردن، اصل عملیه البته اصل عملیه صرفه هست که به یه معنا، این که اصل عملیه میگم به یه معنا مصحح عمله، ولی مصحح عمل با فرض شکه، یعنی شک رو تثبیت میکنه، میگه شک دارید من با توجه به شک یه قاعده‌ای برای تصحیح عمل شما جعل میکنم، علی تقدیر فرق هست بینه شکی در رکعات و شکی در رکوع و سجود، در شکی در رکوع و سجود استصحاب و قاعده تجاوز باعث می شود که اون شک شرعا منتفی بشه، ولی در بحث رکعات استصحاب جاری نمیشه، قاعده تجاوز هم موضوع نداره. خب این اصلا دو مطلب اول، اما فرق دومی که هست اون اینه که در قاعده در فرق بین سهو فرق بین سنت و فریضه این هست که سنت بعضی وقتها از وجوب میفته. کجا از وجوب میفته؟ یکی در مورد کسی که قادر نیست، کسی که قادر نیست که تو روایت مثال میزنه، کسی که قرائت نماز رو بلد نیست، همین مقدار که الله اکبر بگه و تسبیح بگه کافیه، لازم نیست هم به سوره بخونه. یکی سنت در مورد رکعت سوم و چهارم هست که بر در نماز مسافر رکعت سوم و چهارم از وجوب میفته. این هم به جهت همون سنت بودن هست که در عرض کنم برای مسافر واجب نخواهد بود.
چه
اسمیه مغرب؟ چی؟ مغرب. نه، حالا این نکته که میخوام بگم این نکته است. نه که سنت الزاماً باید در بعضی موارد، یعنی کدوم مورد شارع مقدس سنت از وجوب میندازه کدوم مورد مواقع از وجوب نمیندازه اون شارع تعیین میکنه. اینجور نیست که شارع قاعده ضابطه‌ای برامون تعیین کرده باشه که هر جا مثلا یک عذری پیش اومد شما، نه، خودش تعیین کرده که کجاها این سنت به خاطر سنت بودن در چه شرایطی از وجود میفته. اون شرایط مثلا حالا یک کسی نسیان کرد، آیا این مجرد نسیان باعث میشه که اون سنت دیگه از وجود میفته؟ مثلا اینجور نیست که نفس نسیان، حالا طرف فراموش کرده رکعت سوم و چهارم سنته، ولی طرف فراموش کرد رکعت سوم و چهارم انجام نداد، نماز دو رکعتی خوند، بعد از نماز متوجه شد که نماز دو رکعتی خونده، قطعا عرض کنم خدمت شما نمازش باطله. خب این هم این نکته.
این
روایت تصحیح شده؟ نه؟ بله بله تصحیح شده دیگه. نه، یا از اون طرف هم اگر در ناهی زیادش هم هست، اگر یقین کرد که یه رکعت به نمازش اضافه کرده، قطعا نمازش باطله. حالا یه نکته از بعد هست. خب این هم بنابراین قرض من این نکته است که شارع مقدس به جهت سنت و فریضه بودن سنت رو در بعضی از شرایط از وجوب انداخته است. تعیین این بعضی که به وسیل به جهت سنت بودن از وجوب افتاده است رو شارع خودش عهده‌دار شده، مکلف واگذار نکرده، خودش در بعض موارد. بنابراین این فرد یک فردی نیست که برای مای مکلف اثر داشته باشه. خود شارع فرموده که به دلیل سنت بودن یک احکام خاصی بر سنت بار شده، محدوده این احکام رو هم خود شارع بیان کرد.
اگه نگفته بود حکم ما در مقام عمل مثل فرض باید باشه،
مثل شبیه تن مثل فرض. قاعده اولیه این هست که اگر یک شیئی وجوبش وجوب مطلقه، وجوبش وجوب مطلقه، اینجور نیست که بخواد بگه اون اطلاقات محکم نیست در تشخیص مواردی که ما شک میکنیم، نه، اون اطلاقات سر جای خودش هست. شارع مقدس اون اطلاقات رو در بعضی موارد ازش رفعیت کرده. این نکته دوم. نکته سوم این هست که نکته اصلی که لاتن قد سنت الفریضت به اون ناظر هست، اگر ما سنت رو انجام داده باشیم، فریضه رو انجام داده باشیم، به خاطر ترک سنت ما نماز عادش واجب نیست. کسی که بعد از نماز متوجه میشه که یا مثلا قرائت نماز رو انجام نداده امثال اینها، نمازش صحیح هست. خب اینجا آقای فقها ها این قاعده رو نوعا اختصاص میدن به صلات. دیدم از آقای سیستانی تو عرافه دیدم که این رو تعمیم داده، میگه در همه موارد قاعده، میگه قاعده لاتعاد رو ما به تعبیر لاتنقض سنت الفریدته ازش یاد میکنیم، که در واقع علتش اینه که ایشون این قاعده رو اختصاص به نماز نمیدن، یک قاعده عام میدانن که در همه موارد این قاعده جریان داره. در غیر صلات هم اگر مثلا حج از روایتی اثبات شد، مثلا طواف فریضه است و رمی جمرات سنت هست، این قاعده در اونجا هم جریان داره. من حالا بحث اصلی خود آقای سیستانی در لاتنقض سنت الفریضه رو ندیدم، همین اشاره اجمالیش رو در قاعده در رافد دیدم. دلم میخواد حالا بحث اصلیشون رو ببینم، ولی اجالتاً یه مطلب رو مطلب تامی به نظرم نمیرسه. اجالتاً میگم باید بحث رو کامل آدم ببینه. اون نکتش رو عرض میکنم، اون اینه که در خود نماز ما رکعت دوم رکعتین اولیین فریضه است، رکعت سوم و چهارم سنته. تفریح روایات این هست که رکعت اول دوم فریضه است، سوم و چهارم سنته، و این سوم و چهارم که سنت هست، شما اگر دو رکعت اول رو آورده باشید، دو رکعت اول رو آورده باشید بعد از نماز متوجه بشید قطعا سوم و چهارم رو نیاوردید، قطعا نمازتون باطله. این تردیدی در این مسئله نیست. پس لا تنقض سنت الفریضه به عنوان قانون عام نمیخواد قانون بیان کنه. شارع مقدس میگه در مورد اجزاء نماز، در مورد اینکه کل سنت، یعنی به تعبیر دیگه لا تنقض سنت الفریضه، اگر الف لام از سنه و الفریضه الف لام جنس باشه، خب مطلب تمامه، یعنی کل سنت لا تنقض کل فریضه. ولی اگر ما بگیم ظهور بدوی الف لام الف ظهورش در جنس هست، این ظهور بدوی در قاعده لاتعاد مراد نیست، چون قاعده لاتعاد این مطلبش روشن هست که در مورد نماز فقط اجزاء نماز هست که فارق بین سنت و فریضش این هست که اجزاء فریضش اگر اتیان شده باشه ترک سهوی ولو یقینی اجزاء سنت مضر نیست، ولی در مورد رکعات این مطلب نیست. نمیشه ما این روایت رو عام بگیریم در خصوص نماز او رو تخصیص بزنیم، این خیلی مستبعد هست که بگیم این که ما در مورد نماز میدانیم در مورد رکعات سنت و فریضش این حکم رو نداره، قرینه است برای که الف لام الف لام عهده، یعنی چی؟ این
در
حال بگه تخصیص و تخصص نیست، این ربطی به اون بحث نداره. دکتر توجه بفرمایید، بحث این هست که از اول شارع مقدس بگه که من هیچ سنتی رو با هیچ فریضه‌ای نقض نمی کنم، در حالی که در خود نماز، یعنی یک فرد ظاهر، اگر ما بخوایم از افعال نماز تعدی کنیم، فرد ظاهرش رکعات نمازه، سایر چیزایی که مربوط به نمازه، یعنی در وقتی در مورد خود نماز این تعمیم وجود نداره، تعمیم فقط در مورد افعال و شرایطه، این که ما بخوایم تعدی کنیم نسبت به سایر موارد خیلی خلاف ظاهره. به خود همین نکته ظهور الف لام در جنس رو از بین میبره، یعنی در واقع بحث سر این هست که این که ما میدانیم در نماز در همه سنت هاش این قاعده جاری نمیشه، این به منزله یک قرینه متصله هست که از اول مانع انعقاد ظهور الف لام در جنس بودن میشه. اگر حالا اون رو هم بپذیریم، خودمون یه قضیه انقلاب قرد داره که الف لام آیا ظهور در جنس داره نداره، تو بحث عرض کنم ادله استصحاب بحثایی وجود داره که آیا لاین قبول یقینه به شک الف لام علی یقین و شک جنس است نو است. حالا من با اون رو نمیخوام الان بحث کنم، بحث من سر این هست که بالا اون مطلب رو به طور کلی بپذیریم که ظهور ابتدایی الف لام در الف لام جنس است. اگر این رو بپذیریم در خصوص ما نحن فیه، با توجه به این که در رکعات نماز این قانون جاری نمیشه و سنت و فریضه، سنت و فریضه در نماز در دو جاش تطبیق شده، تطبیق روشن روایات ماست، یکی در افعال نماز هست یکی در رکعات نماز هست، در رکعات نماز این قانون پیاده نمیشه. این که ما بگیم حالا میخواییم در به اصطلاح حج او رو پیاده کنیم امثالی، نه اونو باید خودش
افعال عبادات نیست؟
نه نه اینجور نیست، اینجور نیست. افعال اگه فرد ظاهر باشه این یه همچین چیزی نداری، یعنی که اون موردی که هست افعال نمازه، افعال نمازه. ما بخواییم بگیم که نه این در سایر خصوصیات نماز این جاری نمیشه، ولی افعال سایر عبادات جاری میشه، خبچه ظهوری در تعمیم نداره. اگر نگیم من به نظرم، حالا میگم نکات بحث رو باید مراجعه بکنم که ایشون چی بحث دارن، اجالتا اشکال رو بمان اشکال بدوی تر میکنم تا بعد کلام ایشون رو ببینم در مورد صحبت.
رکعت سوم چهارم باید رکوع سجدش رو که نیست، فرض نیست، نقص ما خیلی متوجه نقص نمیشه. کسی که بگه سوم چهارم رو فراموش میکنم، فرض رو زمین زده دیگه. از حیث رکعت بله، رکعت سوم چهارم از حیث عنوان رکعت سنت، ولی اعمالش که رکن.
وقت چه حیثیتی داره که مثلا اون چطور شد؟ حالا نکته‌ای که شما میگید و چطور شد چیه؟ ولی بحث در این هست که این آیا اعمالی که در سنت هست اون اعمال فریضه است؟
خوش
که فریضه است؟ نه خب همین بگم، این یه مقدار ادله‌ای که گفته که رکعت دوم و سوم رو شما با. حالا اینو میگم، اینو حالا یه مقداری نیازمند این بحث اجالتاً به عنوان یه بحث بدوی ذکر میکنم، این یه مقدار ترک کردم برای اینکه روش فکر کنیم که در واقع اینجوری بحث رو میخوام مطرح کنم. سنت بودن رکعت اول و دوم، فریضه بودن رکعت اول و دوم و سنت بودن رکعت سوم و چهارم از یه طرف، و سنت بودن بعضی از افعال نماز و فریضه بودن خمسه مستثنات، اینا رو نحوه ارتباطشون رو با هم دیگه این مقداری باید روش دقت کرد و پختش کرد و افصال اینها. حالا این به عنوان یک سوال بدوی، من حالا اشکالم از تعبیر اشکال رفعیت کنم، این سوال هست که اینا رو چجوری با هم دیگه جفت و جور میکنیم و امثال اینها، و ببینیم چجوری باید مشق کرد. خب چون در واقع ما جایی که شما شک بین اون لا یقع فیه نل وهم که هست، یعنی همین اشکال اینجا هست که اگر ما بخوایم اینجوری مشکل لبایت جواب بدیم که به هر حال در مورد رکوع و سجود رکعت سوم و چهارم، این ناظر به رکعت به ماه و رکعت هست، نه ناظر به رکعت به ماه و مشتملون علی رکوع و سجود و امثال این ها. بحث در این هست که به هر حال در جایی که شک کردید که این رکعت سوم یا چهارم هست، شما به هر حال در شک کردید که رکوع رکعت سوم رو آوردید یا نیاوردید، شک کردید که سجده رکعت چهارم رو آوردید، در اون جهتش صحیح واقع شده دیگه. اگه حسی بخواید مشک کنید اون چجوری اینا رو جمع کردن و همسال اینها رو جفت و جور نرسید، مگر اینکه بگیم خود همین جهت قرینه است برای این که مثلا مراد از سنت و فریضه، سنت و فریضه در افعاله، نه سنت و فریضه در خلاصه اعم از افعال و رکعات و امثالی. اگر قرار شد سنت و فریضه غیبی بخوره، این خودش میتواند قرینه باشه سنت و فریضه در افعال نماز.
جنس بودن افتاد
دیگه تعیین نداره که خب افعال کل عبادتن بگیم، میشه افعال الصلات. افعال الصلات بله، نمیخوام بگم معمون، این دیگه یه همچی ظهوری نمیده، ظهوری نمیده. یعنی وقت بگیم الفان عهده اصلا لا تنقض سنت و الفان، در واقع به این معنا در باب صلات این افعال سنت این افعال فریضه رو ابطال نمی کنن. سنت و فریضه بودن دخالت داره، جزء الاله است. یه موقعی هست اصلا سنت و فریضه بودن دخالت نداره، عکس این عنوان ها لغوه. یه موقع شما میگید فرض کنید که اکرم رجل، مراد این رجل خاص هست، عنوان مشیر هست و رجل بودنش هیچ دخالت نداره، فعلی که به ها در جالس صرفا عنوان مشیره، لا تنقض سنت و الفریضته، اینه بگیم صرفا عنوان مشیره از سنت، یعنی ما ادای خمسه مستثنات، فریضه یعنی خمسه مستثنات، این مستبده. این که بگیم عنوان مشیر هست و هیچ سنت و فریضه بودنش در تثبیت این حکم دخالت نداره، ولی اینکه نه سنت و فریضه بودن به نحو جزء العله دخالت داشته باشه، یعنی شارع مقدس اینی که در باب نماز حکم به اعاده نسبت به خمسه مستثنات کرده و حکم به عدم اعاده نسبت به سایر اجزا و شرایط کرده، به دلیل سنت و فریضه بودنش بوده، از در خصوص صلات، به دلیل مثلا اهمیتی که صلات داشته و اینکه انسان صلات رو همیشه انجام میداده و امثال اینها، یک نوع تسهیلی باعث شده که کسی که سنت رو فریضه رو انجام داده باشه به خاطر سنت او رو چیز نکنه. و این نکته هم زمینه بکنم، قانون عقلایی این نیست که شخصی که فریضه رو انجام داده باشه به جهت سنت نمازش عبادتش باطل نباشه، قانون شرعیه، یعنی تعبد خاص اینجا باید باشه، یک تعبد. این تعبد خاص میتواند در خصوص نماز باشه و به جای دیگه ما این تعبد رو نتوانیم سرایت بدیم. اینی که قدمت و اینی که فقها هم لا تنقض سنت و این قاعده رو به عنوان قاعده لا تعاد یاد میکنن، لا تعاد و صلات یاد میکنن، به عنوان اینجور که آقای تقویت آقای سیستانی اومده، تعبیرش اینه که فقها ها از این به عنوان قاعده لا تعاد یاد میکنن چون اون رو اختصاص و صلات میدن، ولی ما اون رو به صورت عام لا تنقض و سنت و فریضه یاد میکنیم. من جستجو نکردم با توجه به نقل ایشون، پیداست که به هر حال لااقل شایع مشهور فقها این هست که این رو اختصاص میدن به باب صلات و ایشون میخواد تعمیم بده. ممکنه نکته اختصاص دادنش به صلات همین نکاتی باشه که من عرض کردم که از این روایت تعمیم نمیشه استفاده کرد. حالا عرض کردم اینا همه چیزهای بدویه چون من مطالب ایشون رو ندیدم، مطالب تحقیقی ایشون، فقط اون یه تناسبی در بحث الرافه در قواعد فقهی و قواعد اصولی و امثال اینها به یه تناسب به این قاعده اشاره کرده، میگه این قاعده لاتعادی که ما هم رو به نام قاعده لاتن خود سنت الفریضته ازش یاد میکنیم، هست تو جاهای دیگه. من شنیدم که ایشون مفصل در این مورد بحثایی دارن، باید مراجعه کنم.
بذار عجیب غریب هم هست اون مناسک حج با این همه گسترده ای یه بار هم این تعبیر توش نیومده.
نه از سنت فریضه داری لا تنقض سنت فریضه داری، میگه مثلا الرمی و سنه و تیچی فریضه به همین شبیه این تو حج هم تمسک شده، شبیه همون تو اون قانونها پیاده شده، نه اینکه پیاده نشده. ولی تو من مرادم اینه که هر جایی که قانون پیاده بشه ما بهش ملتزم میشیم، ولی به عنوان قانون عام نمیخواییم قائل بشیم. یعنی فعلا اجالتاً عرض میکنم، حالا من انشاءالله بحثیشون رو ببینم در مورد این بحث، بحث مهمیه، بحث الان قول و سنت و فریبته باید بهش پرداخته بشه و در روی صحبت بشه. خب حالا این تو پرانتز این بحث رو داشته باشید، این بحث رو ما نیمه تمام پروندهش رو باز نگه می‌داریم تا ادله طرفین دعوا برای ما برسه تا ببینیم چجوری می‌تونیم در این مورد صحبت کنیم. اینا حکم فصل خصومت نیست، حکم بدویه، همینجوری هست که خیلی اعتبار هیچ نداره، اعتبار غذایی نداره. خب دمانت از کنم خدمت، نه چون نمیدونم مطلبیشون چی، ممکنه سه نکاتیشون متعرض شده باشه و طبیعتا اون نکات قابل استفاده باشه، نمیشه همینجوری مطالبی که بحث نکرده بحثیشون رو ندیده بخواد رد کنه و قبول نکنه. خب بگذاریم، یه نکته فرق دیگهی به نظر میرسه در بحث سنت و فریضه باشه، حالا در این که به نظر میرسه از این احکامی که بر سنت و فریضه بار شده اهمیت فرائض نسبت به سنن استفاده بشه، اهمیت فرائض نسبت به سنن استفاده بشه. بنابراین در بحث تضاهم، جایی که تضاهم هست و در مورد انجام یک شیئی، من مثلا وارد نماز شدم نمیدونم باید رکوع رو ترک کنم یا فرض کنیم یک سنت یا یک چیز ترک بشه، به نظر میاد رکوع رو باید آدم حفظ کنه، فرائض رو اون چیز دیگر رو ترک کنه و نمازش هم صحیحه. یعنی ببینید دو بحث هست، یه بحث این هست که در این که سن به هر حال چون شخصی که وارد نماز میشه قطع نماز برش حرامه، قطع نماز برش حرامه، من مرددم اینه که این رکوع رو باید ترک کنم یا فرض کنم قرائت رو باید ترک کنم، اینجا من رکوع ترک رکوع قطع. یه موقعی ما ممکنه شما اینجوری بگید که اینجا چون تضاهم شده شما الان چیز رو بخوان، حمد و سوره رو بخوان، موقعی که موقع رکوع میشه اونجا چون نمیتوانی رکوع رو انجام بدی رکوع ترک میشه، نماز ابطال میشه.
یه ممکنه داره
الان قرائتی که کردن بالفعل هم داره، شما قرائت رو بخون بعدن که به رکوع رسیدی اونجا خب قادر به رکوع نیستی، رکوع رو. یه بحثی هست در باب اجزای نماز که انسان اگر قادر نباشه به انجام دو تا جز، آیا امر فعلی رو باید در نظر بگیره یا مخیره که هر کدوم رو اون، ما به نظر ما هیچ فرقی نیست که امر فعلی تخییر هست که امر فعلیه، چون به هر حال از اول امر کل صلات تعلق گرفته، جور نیست که این هر جزئی با آمدنش تازه امرش فعلی بشه، امر از اول وجود داشته و امثال اینها یک امر وحدانیه امثال اینها. حالا ولی با فرض این که ما لازم باشه که با فرض این که ما لازم باشه ابتداعاً امر رو انجام بدیم، اینجا من این که حرام هست بر من قطع صلات، قطع صلاتی که من میتونم تکمیلش بکنم حرامه، ولی نمازی که من الان میتونم ادامه بدم ولی رکعت سوم و چهارم باید قطع کنم. الان من نماز رو دارم شروع کردم، الان نماز رو میتونم ادامه بدم ولی میدونم نماز چهارم به جهت نکتهی باید نماز رو قطع کنم. این ما دلیل نداریم یه همچه قطع صلاتی واجب حرام باشه. پس بنابراین نسبت به ترک رکوعی که بعداً رخ میدهد، همون ترک رکوع اینه، من اگر الان قرائت بکنم میدانم بعداً باید ترک رکوع کنم. پس کسی که میخواد قرائت کنه یعنی علت تزاحم و اینها به جهت حرمت قطع صلات هست. این اون نکته ای که این وسط وجود داره. خب من همین الان نماز رو قطع میکنم امثال اینها. بنابراین از این جهت بحث قطع صلات یک شاید مشکل خاصی نباشه، ولی به نظر میرسه از جهت دیگه اون اینه که آیا من میتوانم حمد و سوره رو قطع کنم به جهت اینکه بعداً میخوام رکوع رو انجام بدم و حکم صحت نماز کنیم، در اینکه با خواندن حمد و اگر بخوام حمد و سوره رو بخوانم این در مقابل قطع صلات خواندن حمد و سوره تعین نداره، میتونم نماز رو قطع کنم اون بحث نیست، ولی نه حمد و سوره رو ترک کنم و رکوع رو انجام بدم به جهت اینکه بعداً من میخوام رکوع رو انجام بدم حمد و سوره رو ترک کنم به جهت اهمیتی که حمد و سوره رو داره. به نظر میسه از ادله مطلب استفاده بشه که حمد و به اصطلاح این شخصی که ولو به طور کلی ولو هنوز حرمت قطع صلات نیومده، ولی من این که چون حمد و سوره رو چون اگر رکوع رو بعدن انجام بدم حمد و سوره رو الان ترک کرده باشم نمازم تسهیح میشه، همین مطلب باعث میشه که الانم دیگه حق نداشته باشم حمد و سوره خوندن، مکلف هستم حمد و سوره رو ترک کنم تا به بحث حرمت صلات حرمت قطع صلات مبتلا نشدم. من چون میتوانم با خواندن با به جا آوردن رکوع در آینده نمازم رو کامل بکنم، همین باعث میشود که من مأمور باشم که الان حمد و سوره رو به جا نیارم تا بتوانم رکوع رو انجام بدم تا قطع صلات نکرده باشم. تو قطع صلات نکرده
باشم
حرمت قطع صلات هست اینجا، نتیجهش این هست حرمت قطع صلات به خاطر در جایی که عرض کنم خدمت شما، یعنی من اینو میخوام عرض بکنم که در جایی که دوران امر بین ترک رکوع و ترک حمد و سوره هست، چون من شارع مقدس اینجا به من میگه شما باید رکوع رو انجام بدید حمد و سوره رو ترک کنید، اگر این کارو نکنم من یعنی امر فعلی امری که متعین هست برای من انجام رکوعه، چون امر من به انجام رکوع هست بنابراین این صلات قابل تصحیحه.
خودش مشتاق لاتوال نیست؟
چی؟ میخواد
من رکوع
چیست؟ لاتوال نه لاتوال در جایی هست که
من عذره میباشم
عرض کنم
دعوا اول دیگه یعنی اتفاق یا
این جایی که این جور موارد اصلا لاتوات گرفتنش یا نگرفتنش یه قدری این قلطوقلت داده که این موارد رو میگیره. حالا من اجازه بدید یه نکته اینجا فقط زمینه بکنم، یعنی بحث داره اینو حالا فردا ترتیب پس فردا یه نکته بعد عرض میکنم در موردی که لاتوات اصلا موارد ترک عمدی رو شامل میشه یا شامل نمیشه، اون یک بحثی هست که آقایون میگن که لاتعاد نمیتواند ترک عمدی رو بگیرن. مرحوم امام میگه لاتعاد میتواند ترک عمدی رو بگیرن، اشکالی نداره اون مواد رو بگیرد، ولی انصراف داره از ترک عمدی و الا ذاتن مانعی نداره ترک عمدی. اینو حالا من شنبه حالا من میخوام همین رو وارد بحثش کنم. نه ترک عمدی من غیر عذرن، لاتعاد ترک عمدی من غیر عذرن رو اون رو من حالا این اون بحث مقدمه هست برای که آیا ترک عمدی من عذرن رو میگیره یا نمیگیره، اون حالا بعدا در مورد صحبت میکنم. یه چیز تو پرانتز اینجا میخوام عرض بکنم، اون این هست که البته این که ما میگیم در بحث تضاهم بین اجزای صلات جزء رکنی و جزء خمسه مستثنات و سایر اجزا اینها با هم دیگه تضاهم نمی کنن، این مبتنی بر یه مبنایی هست که ما قبول داریم و معمولا هم قبول دارن. آقای خویی قبول ندارن. آقای خویی در مورد واجبات ضمنیه میگن تضاهم نمیاد، در مورد واجبات ضمنی بحث تضاهم این مثلا مطرح میکنن که اینجا یه بیانی دارند و اون بیان حالا نمیخوام وارد تفصیل اون بحث بشم، تفصیل اون بحث تو بحث لا تضاهم باید بحث بشه. ما بر فرض این که در بحث تضاهم، تضاهم نسبت به واجبات ضمنیه را هم تصویر کردیم که بقیه ما مثلا همینه، در مورد واجبات ضمنیه هم تضاهم تصویر بشه. با توجه به این من پیش فرض که در واجبات ضمنیه تضاهم مطرح میشه، بین خمسه مستثنات و سایر اجزا اگر تضاهم رخ بدهد، خمسه مستثنات به دلیل اهمیت مقدم است، به دلیل اهمیت مقدم است. حالا ممکنه شخص بگه نه دلیل اهمیت نیست، نفس لاتعاد اقتضا میکنه اون مقدم باشه، نفس لاتعاد. اینو حالا بیانش رو پس فرده در بگه
سوال این بحث بین تضاهم یا استعاره مستوب و غیر مستوب فهمید، یعنی هم داریم استعاره غیر مستوب رو بحث میکنیم.
حالا فرض رو این مستوبه، حالا اون فرضی که تضاهم تصویر شده
تو کل وقت
تضاهم، فرض کنید تضاهم تصویر شده یا به جهت حرمت قطع صلات تضاهم تصویر شده، امثال اینها. حالا به هر جهت اونا شوالمون چیزای قضیه است، پیش فرضای قضیه است که ما حالا پیش فرضا رو نمیخوایم وارد بحث اون پیش فرضا بشیم. فرض کنید حالا آخر وقته، آخر وقت ببین صورت مسلمه بحث رو بگیریم که اون صورت دیگه